بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به قرائت سوره های سجده دار بود در نماز که مشهور قائل به حرمت آن شدند در نماز فریضه ولو بعدش سجده نکنه. در جواهر داره که لم یظهر من القدما من یقول به حرمت قرائت سور العزائم فی الصلاة وضعاً، بل ظاهر کلامهم الحرمت و تکلیفیه. اصلا ظاهر کلمات قدما اینی که قرائت سور عزائم حرام تکلیفی است. حالا ادعایی است که صاحب جواهر میکنه در خلاف که شیخ طوسی استدلال میکنه به قاعده اشتغال، که اگر نماز بخواند با قرائت سوره های سجده دار شک میکنیم در براءت ذمه‌اش از تکلیف به نماز، و این مناسب است با حکم وضعی. و استفاده حرمت تکلیفی هم از روایات مشکله. مثلا همین روایت زراره، لا تقرأ فی المکتوبت بشیء من العزائم فإن السجود زیادة فی المکتوبه. انصافاً این ظاهرش در ارشاد به حکم وضعی است، نه اینکه قرائت سوره های سجده دار در نماز حرام تکلیفی است. اصلا نهی از شیئی در عبادت ظهور در حرمت تکلیفیه نداره. لا تقهقه فی صلاتک، ارشاد است به حکم وضعی. و اگر نبود تعلیل فإن السجود زیادة فی المکتوبه، ما میگفتیم قرائت سوره های سجده دار مشکل دارد در نماز. حالا مشکل وضعی دارد. مشکل وضعی چیست؟ یک احتمال دارد که مبطل نماز باشد، یک احتمال دارد که مصداق سوره کاملهی که واجب است بعد از هم نباشد، که اگر این مشکل دوم باشد یک سوره دیگر بخواند مشکل حل میشه. و قدر متقن لا تقرأ فی المکتوبت به شیء من العزائم همین دومیست، که این مصداق اون سوره کامله واجبه بعد الهم نیست. ولی چون تعلیل بود که فإن السجود زیادتون فی المکتوبه، ظاهرش این شد که ما که نهی میکنیم از قرائت سوره های سجده دار در نماز، به خاطر اینکه اگه این سوره ها رو بخونی واجب میشه برای سجده، وقت سجده میکنی، سجده که کردی مبتلا میشه نمازت به زیاده در مکتوبه، و از اون جهت نمازت دچار بطلان میشه. و این مطلبی است که آی بروجردی دارن، آی خویی دارن. مرحوم ها شیخ تأیید کرده مشهور را، گفته نه، ظاهر نهی از قرائت سور عزائم حرمت تکلیفیه است. نکته حرمت تکلیفیه اینه که موجب میشه سجده تلاوت برات واجب بشه، ولی خواندن سوره های سجده دار حرام تکلیفی است در نماز. اگر هم سجده نکنی نمازت باطل میشه. چرا؟ برای اینکه بارها گفتیم یک فعلی در نماز که حرام هست انجام بدهیم، این ماهی صورت صلات. و لذا فرق میکنه کسی استماع بکنه سوره های سجده دار را، آیا آیه سجده را در نماز، اون نه، اون اگه سجده نره نمازش صحیحه. رفت جلسه قرآن، اتفاقا هم سوره علق روز آخر ماه رمضان سوره علق میخونه، کنارشون واسطاد نماز ظهر عصرشو میخونه. اینها هم شروع کردن اقرا بسم ربک الذی خلق تا آخر، این خودش نمیخونه، استماع میکنه. این استماع حرام هست، ولیکن فعلی نیست که مبطل نماز باشه. اتیان به یه فعلی که ماهی صورت صلات باشه نیست. اگه سجده بره نمازش باطل میشه، نره نمازش صحیحه. اما اگه خودش بخواد آیه های یعنی سوره هایی که آیه سجده دار داره بخونه، چون این فعلیست که حرام تکلیفیست، ولو سجده هم نکنه ماهی صورت صلاته. که ما این فرمایشات رو نمیفهمیم. اولا ماهی صورت صلات چرا باشه؟ یک قرآن خوندن صورت صلاتیت رو محو کنه دیگه، اون فرضایی که تو روایات بود، بچه شیر میده و نمیدونم ما رو میکشه و لباسش خونیه میره میشوره، بینیش خون اومده میره میشوره، میاد نمازش رو ادامه میده، اونا ماهی صورت صلات نیست. حالا یه سوره علق بخونه ماهی صورت صلاته؟ نه، ماهی صورت صلات عرفیست، شرعی نیست. عرف باید بگه این نماز نمیخواند. و اساساً چه نکته‌ای داره که شیخ در کتاب الصلات استفاده کردن از لا تقرف المکتوبت به شیء من العزائم، حرمت تکلیفیه را؟ وقتی مثلا تعلیل بگه فإن السجود زیادت فی المکتوبه، میفهمن نکته نهی از قرائت سور سجده دار اینه که منجر میشه به وجوب سجده. اگه سجده بکنی وقت زیاده در نماز پیش میاد.
چون که باعث میشه در دلالان بین محضور
قرار میگیری هم فإن از سجود زیادت هم نه فإن وجوب از سجود علیک یوجب و کذا، نه این از سجود از زیادت هم فرمان مبتلا میشی به اینکه سجده بری. اگه سجده بری نمازت باطل میشه، اگه سجده نری گناه کردی. چرا سجده نرفتی؟ نه اگر قطع نماز حرام باشه، این ایجاد موضوع است برای یک تکلیفی که قابل امتثال نیست. این موجب بغض این فعل نمیشه. من یک کاری میکنم، من یک کاری میکنم که بعد به من میگن اسجد، اگر سجده بکنم نمازم رو ابطال کردم، ابطال نماز حرامه بنابر نظر مشهور، که دلیل هم به اطلاقی نداریم بر حرمت ابطال، ولی بنابر نظر مشهور حرام. اگه سجده نکنم، ترک امر به سجده تلاوت کردم، ترک کردم امتثال او را، خب بسیار خوب. اما دلیل نمیشه که این سوره سجده دار خوندنش مبغوض مولا باشه. اونی که مبغوض مولاست ابطال نماز است، ترک امتثال امر به سجود است. اینجور که شما میگید، اولا صحیحه عبدالصمد ابن بشیر رو دارید زیر سوال میبرید، حواستون باشه. چرا؟ برای که در صحیح عبدالصمد ابن بشیر لبا فی ثیابه، این تلبیه گفتن در لباس های دوخته
علت تامه حرام بود، چون لبس المخیط فی آل الاحرام با چی محقق شد؟ با همین تلبیهش. جاهل مقصر بود، لم یسأل احد عن شی، جاهل مقصر، عملش مبغوضه دیگه، چه بر میکنه؟ ولی در این حال امام فرمود اشکال نداره، حج که لیس به فاسده. آقا حکم عقل قابل تخصیص نیست، اگر جاهل مقصر فعلش مبعد عن المولاست که صلاحیت مقربیت ندارد. ثانیاً تمام نمازهای مردم رو شما باطل میکنید. چرا؟ برای که اینا مسئله نمیپرسن، شروع میکنن نماز خوندن، احتمال میدن در نماز مبتلا بشن به یه مسئلهی که حکمشو نمیدونن، و چون حکمشو نمیدونن یه کاری میکنن که شبهه ابطال نمازه. مثلا نمیدونه که ظن به سجده باعث میشه که آدم اگه شک کرد سجده دوم رو به جا آوردن یا نه، ولی گمانش اینه به جا آورده. حکمش اینه که اعتراض نکنه و بنا بگذاره که من سجده دوم رو انشاءالله به جا آوردم که نظرهای زنجانیه. درسته؟ زن در افعالشون ظاهرا قبول داشتن، قبول ندارن، یه زمانی به نظرم قبول داشتن مثل آقای بروجردی. حالا آقای بروجردی که قبول داشت، نمیدونه این مکلف که زن به سجده ثانیه مثل زن در رکعات معتبره یا معتبر نیست، پس باید سجده ثانیه مضمونه رو تدارک کنه یا تدارک نکنه. حالا اتفاقا هم پیش نیومد این مسئله، بگیم شما همه تون نمازاتون باطله، چون الغا کردید خودتونو در یک مشکلی که اگر مبتلا می شدید و چه بسا مبتلا هم می شید بنابر یک طرف می گذارید، بعد سوال می کنید میگن درست عمل کردی، شما عملتون مبغوز مولاست. آقا مقصر مقصره دیگه، خب عرض شد خدمتتون که این مبعد نفسی نیست که، آقا مبعد نفسی نیست که، مبعد نفسی رو ما میگیم مقرب نیست، مثل اون خودش مصداق حرام نفسی است، وضو با آب مغصوب عمدن.
اشکال جواب اولتون دارم، شما گفتید قابل تخصیص
نیست، نه ببخشید حالا آقایونی که باشون بحث میکنیم حکم عقل میدونن،
حکم عقل نمیدونن شما، ادامه دهید
مثل آقای بروجردی حکم عقل میدونن دیگه، میگن عملی که طغیان بر مولاست نمیتواند مقرب باشد. خب این علت تامه حرامه، از جاهل مقصر هم صادر شده، ولی امام فرمود حجک لیس به فاسد، برو فدای سرت، هرچی اصحاب ابو حنیفه گفته بودن حجک فاسدون و علیک لج من قابلن و علیک بدنتون و شق قمیسک و اخرج هم این فوق رأسک، امام فرمود بی خود کردن این، حالا تو دلش لابد فرمود بی خود کردن این بی سوادهای بی دین، گفت به زبان نگفتی تو دلت که گفتی، همه رو تصحیح کرد. حج که لیس به فاسه، لیس علیک بدنه، لیس علیک لج من قابل و اخرج قمیصه که من تحت رجلیک، تازه بعدش هم یاد دادن که رفتی مکه چه کار بکن بقیه اعمالت رو. خب حالا بگذاریم،
نیاز به این توضیحات اضافه هم شاید نمیشه، همین که تعلیل رو زیاده کردن ظهور در تحریمش از بین میبره دیگه،
چون ما همین رو گفتیم، ما همین رو گفتیم. نه آقایون اشکال به عرض دوم ما اشکال دارن، بله نه آیون، نه آیون اینو میگن، میگن بنابر این که ظهور داشت نداشته باشه نه در ارشاد به فساد، ولی بالاخره از این حیث که اگر این سوره های سجده دار رو بخونه سجده نکنه یا سجده بکنه، هر کدومش مشکل داره. چه چیزی باعث این مشکل شد؟ این سوره سجده دار خوندن. پس این مبغوض مولاست. آیون اینجور میگن ول مبغوض و لایستال مغربیه. آیه هایری میفرمون مبغوض نفسیست، حرمت نفسیه تکلیفی استفاده میکرد. آیون میگن نه، حالا حرمت غیری هم استفاده کنیم. بالاخره علت تامه این است که بله بله ایشون میگن ظاهر لا تقره حرمت تکلیفی است. بله ولی آیون میگن نه، حرمت تکلیفی استفاده نکنید. ولی بالاخره وقتی این سوره های سجده دار اگر سجده کنی نماز رو باطل میکنه، سجده نکنی ترک امتثال امر به سجود کردی میشه مبغوض غیری، چون یک سنگی انداختی تو شاه که دیگه به این سادگی نمیشه درش آورد. هر کاری بکنی مشکل داره، سجده بکنی یه مشکل، نکنی یه مشکل. مولا میگه بعدم اومد از این سوره های سجده دار که خوندی که الان هر کاری بکنی مخالفت با من تلقی میشه، سجده بکنی مخالفت کردی با حرمت ابطال فریضه، سجده نکنی مخالفت کردی با وجوب سجود تلاوت. ما میگیم باشه دلیل، ولی نمیشه که این قرائت این سوره سجده دار مبغوض مولا باشه. فوقش علت تامه است برای ارتکاب عهد حرامین، علت تامه که مبغوض نیست، علت تامه حرام. آها خب اونو آیه حاشق عبدالکریم آری از این را جواب داد که ماهی صورت صلات میشه. در سوره قبل الحمد هم همین رو گفتی، گفت اگر عمدن سوره بخونی قبل الحمد چون اون تشریع نهی داره ولذا ماهی صورت صلاته. قران بین از صورتین حرام نیست، از اون جهت مشکلی ما نداریم، قابل تدارکه. اصلا اعتبار شارع دست ماست مگه؟
ایشون میگه وقتی یکی از این افعال حرامش میفهمیم شارع اعتبار نکرده این مجموعه،
اما دلیل نمیشه که صلات نسبت او به شرط لا باشه. شاید صلات نسبت به او مثل صلات نسبت به نظر الاجنبیه باشه فی اثناء صلات. شما وقتی نماز میخونی وسط نماز نگاه نعوذ بالله به نامحرم کسی بکنه، یا پدری از دست بچهش عصبانیه وسط نماز بچهش رد میشه محکم میزنه پشت گردنش، میگه بابا تو نماز این کارا رو میکنی؟ خب این تازه باید بیاد بحث ترکیب انضمامی یا ترکیب اتحادی رو با بچهش مطرح کنه. این ترکیب انضمامی نماز صحیحه، هیچ کس نگفته ماهی صورت صلاته. حالا هر چی ایشون میگه دلیل نداره آخه، هر بی دلیله.
آخه شما میگه تصویر نداره، بعد ایشون ناظر به اینه میگه اعتبار وحدت دیگه برای این مجموعه اشاره نکرده، همین یعنی ماهی صورت صلات اعتبار وحدت نکرده برای این مجموعه.
شاره آمده گفته نماز بخون، نماز هم گفته اول و از تکبیر آخر و از تسلیم، وسطش هم رکوع و سجود. دیگه چی میخواست بگه؟ بابا این شارعی که وسط نماز میگه لباست خونی شد بینیت خون اومد پشت به قبله نکن برو بشور،
اعتبار دست خودشه،
برو بشور بیا نمازتو ادامه بده،
اعتبار خودشون
بچه رو شیر بده وسط نماز،
عرفی نیست. چون عرفی نیست
اینونه شارع مگه اینجا گفت که نهی وضعی میکنم به سال خخرت و تخت و استلات قرائت و صورت العزائم عمدن تخت و استلات، اینجوری که نگفت که. خب پس ما به نظرمون ظاهر این روایات این است که آیه های سوره هایی که آیه سجده دارد نخوان، چون اگر بخوانی مبتلا میشی به وجوب سجده، اگه سجده نکنیش گناه کرد نماز صحیح، ولی اگه سجده بکنی او منشأ بطلان نمازت میشه. حالا ما این روایات رو میخوندیم، اولین روایت روایت زراره بود که لا تقرأ فی المکتوبة بشیء من العزائم فإن السجود زیادة فی المکتوبة. آی سیستانی فرمود که احتمال میدیم این تعلیل زیاده باشه از قبل بعض روات. خب بعض روات دیده بودن تو روایت علی ابن جعفر که بعدن میخوانیم در همین رابطه داره، وذالک زیادتون فی الفریضه، اینا هم خوششون اومد از این تعلیل، اومدن کنار روایت زراره گفتن فان السجود زیادت فی المکتوبه. این احتمال رو ما میدیم و لذا نمیتونیم وثوق پیدا کنیم به اینکه این ذیل جزء روایته. انصافا ما که اصل مبنایشون رو قبول نداریم، ما میگیم الامری ثقتی فاسمع له و اطعه، فانه ثقه المأمون، وثوق پیدا بکنی نکنی مهم اینه که امری ثقه است، فاسمع له و اطعه. الامری و ابنه ثقتان مأمونان، الامری و ابنه ثقتان، فاسمع لهما و اطعه فانهما ثقتان المأمونان. فاسمع لهما و اطعه، ما ادیا الیک عنی فعنی یؤدیان، ما قالا لک عنی فعنی یقولان، فاسمع لهما و اطعه فانهما ثقتان المأمونان. ادعا ما قال لک عنی، نه ما قال لک عنی یعنی بگه قال الامام دیگه، ولی که ضرورت به شرط محمول میشه که او که دیگه احتیاج به وثاقت نداره. فاسق و فاجر هم اگر یه چیزی بگه بدونی از امام واقعا باید عمل کنی. ظاهر هیچ کس نمیتونه این کار کنه، ظاهر لا تقرف المکتوبت بشه من العزائم فإن السجود زیادت فی المکتوبه اینه که کلام امامه. وانگهی نه میگه بعض روات اینو آوردن، اونا به ظاهرش اینه که دارن به امام نسبت میدن. وانگهی انصافا این احتمالها عرفیه، یک راوی میبینه که قال زراره لا زراره نهده ما علیهم السلام لا تقرأ فی المکتوبته به شیء من العزائم، یهو بعدش این راوی مثلا قاسم ابن عروه حسین ابن سعید مثلا بیاد بگه فإن السجود زیادت فی المکتوب. خب اگه این احتمال رو بدید باید کتاب وسائل شیعه رو ببندیم بذاریم کنار، چون این احتمال ها و امثال این احتمال ها همه جا مطرح میشه، اینا مانع از وثوق عرفی نیست. فقیه جمله های مستقله ای رو اضافه کرده به روایت، اونم کتاب فتواس من لا یحضر الفقیه، چه ربطی داره به اصل زراره و کتاب حسین ابن سعید؟ خب آی داماد فرمودن ما حمله بر کراهت میکنیم نهی از قرائت سوره‌های سجده‌دار رو در نماز، میگن پدر خانومت آیه حائری که میگه حرمت تکلیفیه، میگه خب ما برای خودمون مستقلی، ما نظرمون اینه، چطور؟ خوب دقت کنه، ایشون میگن که لا تقرف المکتوبت به شیء من العزائم فا این السجود زیادتون فی المکتوبه، نگفت فا این السجود زیادتون مبتلتون فی المکتوبه، اینو که نگفت، گفت فا این السجود زیادتون فی المکتوبه. یک احتمال اینه که تعبدن گفته که سجود ولو به قصد جزئیت نباشد در نماز، سجود تلاوت به قصد جزئیت در نماز نیست. تعبدن ما میگوییم این زیاده است. شاهدش اینه که فإن السجود نگفت زیادتون فی الصلاة، گفت زیادتون فی المکتوبه. اگر زیاده حقیقی است سجود تلاوت، چرا فقط سجود تلاوت زیاده حقیقی است فی الفریضه؟ ان السجود زیادتون فی الصلاة باید بگه دیگه. چرا ان السجود زیادتون در خصوص نماز واجب؟ این معید اینه که این زیاده زیاده تعبدی هست. خب این یک احتمال، البته اگه این احتمال باشد به نفع آیه داماد نیست، چون الحاق تعبدی می کند این زیاده را به زیاده مبتله. ولی آیه داماد فرموده که اینم خلاف ظاهره که میگیم زیادتون تعبدیه. چرا؟ میگه با تعلیل نمیسازه. تعلیل ظاهرش اینه تعلیل به امر وجدانی است، نه به امر ادعایی و تحکمی. لا تقرف المکتوبت به شای من العزائم، چون سجود تلاوت را من ادعا میکنم زیاده در نماز واجب است. با اینکه تعلیل نشد که برو فلانی را اکرام کن. چرا؟ چون من میگویم برو فلانی را اکرام کن. این که تعلیل نشد دیگه. و ظاهر این ان السجود زیادتون فی المکتوبه تعلیله. خب پس زیاده رو باید زیاده غیر تعبدیه معنا کنیم. حالا که زیاده غیر تعبدیه شد، ایشون میفرماد یک وقت میخواد تفسیر کنه من زاد فعلیه لعاده را، من زاد فی صلاتی و لعاده، میخواد بگه مراد از من زاد اونی نیست که شما تا حالا فکر میکردید، اتیان به شیعی به قصد جزئیت. بله قدر متعقن از زیاده اتیان به شیعی است به قصد جزئیت، چیزی که جز نیست به قصد جزئیت بیاورید، این قدر متعقن از زیاده است. اما فإن السجود زیادتون فی المکتوبه بخواد بگی که مراد از اون من زاد فی صلاته فعلیه معنای عام زیاده است. خب اگر اینم باشه نتیجهش این میشه که این زیاده سجود تلاوت مبتله، چون داره مراد از من زاد فی صلاته فعلیه رو تفسیر میکنه. واقع همین این مبعدش هم اینه که اگر مراد از زیاده رو میخواد تفسیر کنه، چرا گفت زیادتون فی المکتوبه؟ مگه اونجا داشت من زاده فی المکتوبه فعلی لاده، اون موقع من زاده فی صلاته فعلی لاده. اونجا اگه میخواست تفسیر کنه مراد از من زاده فعلی لاده رو، بعد میگم ان السجود زیادتون فی الصلات، نه ان السجود زیادتون فی المکتوبه. پس ما راه سوم رو باید دنبال کنیم، زیادهی که در روایت گفت ان السجود زیادتون فی المکتوبه، نه تعبده نه تفسیر مراد من زاد فی صلاته فعلی لاده است، بلکه بیان میکنه یک معنای اعمی رو برای زیاده. ما در اون من زاد فی صلاته فعلی لاده معنی عرفیشو گفتیم، او وجوب عاده داره، اما یک معنای اهمیه، یک حکم دیگری دارد. مثل اینکه در روایت میگه الخمر نجس، یه روایت دیگه میگه الفقا خمر مجهول، به قول آی صدر میگه الفقا خمر مجهول، خلاف ظاهره بگیم خمر ادعاییون، چون با خمر مجهول نمیسازه این ادعا و تنزیل. خمیرتون استسخر هنناس، این با ادعا نمی سازه، میخواد بگه یک فردیست از معنای وسیع خمر، چون خم دو معنا دارد، خم به معنای مسکر خاص که از عنب یا تمر میگیرن، معنای دیگری خم دارن معنای عام کل مایع مسکر. خب الفقا خمر مجهول که نمیخواد تفسیر کنه اون خطاب الخمر نجسون را، فقط قدر متعقل اینو میخواد بگه این فقا حرامه، الفقا خمر مجهول فلا تشرب. اما مراد از الخمر نجسون هم این خمر بالمعنى الامه نه، همچه ظهوری ندارد. آیه دامادم شبیه این رو میخواد بگه، میخواد بگه ان السجود زیادتون فی المکتوبه ظهور ندارد، در اینکه میخواد بگه مراد از من زاد فی صلاته فعلی العاده زیاده بالمعنى الاعم است، نه اون ظاهر زیاده بالمعنى الاخص. خب این فان السجود زیادتون فی المکتوبه زیاده بالمعنى الاعم، حکمش اینه که مبتله؟ نه معلوم نیست، شاید مکروهه، شاید مکروهه. میگیم آقای داماد اولا ظاهر فإن السجود زیادتون فی المکتوبه اینه که همون زیاده ای رو که در نماز نهی دارد تفسیر میکنه. گفتن لا تزد فی صلاته، خطابات عامی که داریم که زیاده در صلات مفروض نهی دارد. فإن السجود زیادتون فی المکتوبه داره بیان میکنه مصداقی را برای زیاده که شاید خفی باشد برای مردم، چون قصد جزئیت ندارند در سجود تلاوت، ولی حکمش برای مردم روشن بود که لا یجوز زیادتون فی المکتوبه، ظهورش اینه. تفسیر میکنه مراد از عمومات ناحیه از زیاده رو، ظاهر عرفیش اینه. الان به شما بگن طلبه های حالا بیا از باب این که تو ذهنمون هست این مثال میزنیم، آقایونی که اهل استان های دیگر هستن ناراحت نشن، طلبه های کرمانی را احترام کنید. خب قدر متعقن از طلبه های کرمانی طلبه های شهر کرمان، ولی محتمل هم است که طلبای استان کرمان باشه. بعد در یک جای دیگه یک طلبه سیرجانی هست میگه ایشان را اکرام کن چون کرمانی است. خب این ظهور چیه؟ ظهورش اینه که اون وجوب اکرام در خطاب دیگر رو مراد ازش رو توضیح میده. نه اینکه بگه شاید یک حکم دیگری دارد طلبای استان کرمان استحباب اکرام، اون خطابی که میگم یجب و اکرام طلبای کرمانی اون مختص شهر کرمان بود، شاید یک حکم دیگری باشد استحباب اکرام طلبای استان کرمان، او رو داره میگه. خب این خلاف ظاهره. حالا عرض میکنم و ثانیاً خب لا تقرک ظهور در حکم الزامی داره. چرا میگید نهی کراهتی؟ اگر روایات دیگر رو میخواید بگید حرفی نداریم، بگید. اما گیر دادید به روایت زراره؟ خب روایت زراره میگه لا تقرک، نهی ظاهرش نهی الزامی است، نباید بخوانی سوره های سجده دار را در نماز واجب. حکم خودش بیان کرده. اصلا به عبارت اخرى ما میفهمیم کبرایی داریم، مثلا تعلیل نگید که به امر ارتکازی باشد. گاهی تعلیل مفادش بیان کبراست. به فلانی امروز کادو بده چون روز مهندسه، مثلا روز جوانه. خب کبرا رو میفهمیم، لازمه ارتکازی باشه. کبرا رو میفهمیم، کبرا اینه که در روز مهندس به مهندس هدیه باید داده بشود، در روز جوان به جوان هدیه داده بشود. بحث تعلیل به امر ارتکازی لازم نیست باشه. از این روایت یک کبرایی میفهمیم که زیاده فل مکتوبه نهی دارد، نهی لزومی ظاهرش این است به قرینه لا تقرب. بعد صغرا را هم بیان کرده است که سجود تلاوت است.
احتمال بدیم یک کبرایی وجود داشته غیر از کبرای منزاد و این
نه میخونه به غرض قرینه باید باشه برای اینکه یه چیز دیگری است که خارج از ذهن عرفه. و اما ببین آخه احتمال باید عرفی باشه، شما خودت
عرفی داره میده دیگه. الان شما
فقط میگه لا تقرف المکتوبه به شیء من العزائم فان السجود زیادت في المکتوبه، یعنی ظاهرش نباید آیا سوره های سجده دار را در نماز بخوانی، چون سجده زیاده در نماز است. خب ظاهرش به قرین ظهور نهی در الزام اینه که نباید زیاده در مکتوبه بکنی دیگه. اما اینکه ایشون فرمود چرا پس گفت فل مکتوبه، او اشکال نداره. برفض زیاده در نافله مبتل نافله باشد عمدن که نظر مشهور همین هست، میگوییم علت این که گفت فإن السجود زیادتون فی المکتوب و نگفت فإن السجود زیادتون فی الصلات به خاطر این موردشه. زیاده در نافل استثناءهایی داره، یک استثناءش همین زیاده سجود تلاوته به دنبال سوره های سجده دار خوانده، روایت تجویز کرده زیاده است باشه، زیاده در نافل است استثناءاً جایز است. روایت هم داریم لا تقرف الفریضه و اقرف التتبع، روایت داریم در نمازهای نافل انسان میتونه سورهای سجده داره بکنه، بره سجده بلنش رکوع بکنه. اونی که به طور مطلق نهی دارد از زیاده، اون زیاده فلفریزه است. زیاده فل نافله نهی دارد اما نهیش مقرون است به استثناءهایی که یکی از اون استثناء مورد قرائت سورهای سجده داره، کاملا عرفی این قید. ولذا به نظر ما دلالت این روایت کاملا تام است. روایت دوم ببینید تو وسائل از قرب الاسناد نقل میکنه اینجوری: ان علی ابن جعفر ان اخی قال سألت عن الرجل یقرأ فی الفریضه سوره النجم اگر که او به ها او یسجد و ثم یقوم، اگر که او با یعنی اصلا سجده نکن، که شافعی میگه لازم نیست سجده تلاوت در نماز، او یسجد ثم یقوم فیقرأ بغیرها، سجده کنه بعد بلندشه یک سوره دیگه ای بخونه، قال یسجد ثم یقوم فیقرأ بفاتحة الکتاب و یرکع و ذالک زیادتون فی الفریضه ولا یعود و یقرأ فی الفریضه بسجدتن، بعد از این کار رو نکنه که در نماز فریضه سوره های سجده دار بخونه. این و ذالک زیادتون فی الفریضه در قرب الاسناد نیست، صاحب وسائل اشتباه کرده. نگید آقا شما شاید اشتباه میکنید، نه به جان شما. سه تا قرب الاسناد چاپ شده هست، هر سه تاشو دیدیم نداره. بهار الانوار نقل میکنه در جلد 82 صفحه 14 نداره. حدائق نقل میکنه جلد 8 صفحه 153 نداره آقا دیگه. ولی تو کتاب علی ابن جعفر اینو داره و ذالک زیادت و فلفلیزه. ممنون از یکی به یک استادی به شاگردش گفته بود که غلط کردی، بعد اون رفیقش گفته اون نه آقا ایشون غلط نکردن اشتباه کردن، این که دفاع نشد. متن قرب الاسناد میگه و ذالک زیادتون فی الفریضه، او باید بگه و رواه علی ابن جعفر فی کتابه الا انه زاده. خب بله. اما کتاب علی بن جعفر هم روشن شد که وذالک زیادتون فی الفریضه داره. این روایت رو مثل آی سیستان حاشیه عبدالکریم های آی داماد گفتن دلیل بر صحت نمازه، چون روایت اولا نگفت چرا سورای سجده دار خونده. علی بن جعفر برادر امام کاظم علیه السلام، برادر عرض شود خدمتتون که امام کاظم علیه السلام، میگه امام جماعت سوره سجده دار میخونه. خب یک، بعدش هم امام در جواب میگن که سجده بکنه بعد بلند شه فاتحه الکتاب بخونه، نگفتن بلند شه نماز رو از سر بخونه. اینا قرینه با این که این نماز صحیحه. وذالک زیادتون فی الفریضه یعنی بدون نماز صحیحه، اما یه زیاده مکروهی کردی تو این فریضه دیگه از این به بعد نکنی. آی خویی میگی حرفا چیه؟ ثم یقوم فیقرأ بفاتحة الکتاب وذالک زیادتون فی الفریضه، نماز تو اعاده کن، استیناف کن، زیاده در فریضه کردی. ولا یعود فیقرأ فی الفریضه بسجدته، تکبیرات الاحرام نگفته که نگه. تو روایت نماز اعتیاد هم سعی ثالثه ضراره ببینید، میگه یقوم فیقرأ فاتحة الکتاب، نداره یکبر. همین یقوم فیقرأ بفاتحة الکتاب یعنی یه بار دیگه نماز از نو شروع کن. تأمل بفرمایید ببینیم فردا انشاءالله همین بحث صلات رو میخونیم که انشاءالله صلات ابتر نمونه، به یه جایی برسه و اون مسائل مستحدثه هم اگر شروع بشه اون ابتر میمونه، میشه ابترین. فردا بحث صلات رو دنبال میکنه.